ساعت 22 شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام شنوندگان عزیز، امروز 4 فروردین ماه 1390 برابر با 24 ماه مارس 2011، من جمشید زن و دیگر همکارانم در 30 دقیقه آینده با مجموعی از خبر و گزارش درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما در آغاز مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای روز با حسین قویمی. سلام آقای قویمی، چه خبر در دنیا در 24 ساعت اخیر؟
با درود فراوان، همطوری که میدانید دقایق پیش مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری سوریه از تصمیمات تازه او خبر داد که خدمتون عرض خواهم کرد. و در اردن هم صدها دانشجو با تجمع در مرکز پایتخت خواستار انجام اصلاحات شدند و در ژنو هم شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای تصویب کرده که گزارشگر ویژه‌ای را برای ایران تعیین خواهند کرد.
پس از قرار معلوم امروز هم خاورمیانه سرگرم تظاهرات و اعتراض‌های خیابانی بود در کشورهای مختلف. پس با هم بشنویم.
در واقع موج تازه‌ای که در خاورمیانه شروع شده از اعتراض‌ها همچنان ادامه داره. هر شبت که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در واکنش به اعتراض‌های گسترده قصد دارد تصمیمات تازه‌ای را اعلام کند. مشاور رسانه بشار اسد روز پنجشنبه ساعتی پیش گفت که رئیس جمهوری برای رعایت خواسته های مردم تصمیمات مهمی گرفته که به زودی آنها را اعلام می‌کند. و البته دقایق پیش این خانم مشاور رئیس جمهوری این تصمیمات را اعلام کرد که از جمله شامل لغو قانون اختیارات فوق‌العاده میشه که 48 ساعت در این کشور اجرا میشد و همچنین قرار است حقوق کارکنان دولتی هم افزایش بیابد. در این زمینه گزارشی داریم که تا دقایق دیگر خواهید شنید. و اما در اردن صدها دانشجوی اردنی روز پنجشنبه با تجمع در مرکز عمان پایتخت این کشور خواستار انجام اصلاحات سیاسی شدند. آنها شعار می‌دادند اکنون نوبت انقلاب ماست و رژیم را اصلاح کنید. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن اخیراً وعده داده بود که اصلاحات سیاسی در کشور انجام شود و روز چهارشنبه نیز تلویحاً از معروف بخیت نخست وزیر اردن به علت تأخیر در انجام اصلاحات انتقاد کرد. آقای بخیت اخیراً کمیته‌ای با 32 عضو تشکیل داده با عنوان کمیته گفتگوی ملی که هدف آن تهیه پیشنویسی برای قوانین انتخابات و تشکیل احزاب سیاسی در اردن است. اما اسلامگرایان و برخی از گروه‌های مخالف خواهان اصلاحات بیشتری هستند و می‌گویند که قدرت پادشاه باید محدود شود و به عنوان پادشاه مشروطه در اداره امور کشور دخالتی نداشته باشد. در خبر دیگر 22 عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سوئد برای تعیین گزارشگر ویژه آن سازمان برای ایران موافقت کردند. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، این قطعنامه در حالی در نشست شورای حقوق بشر در ژنو به تصویب رسید که 7 کشور با آن رأی مخالف و 14 کشور نیز رأی ممتنع دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از سرکوبی مخالفان و افزایش شمار مجازات اعدام در ایران ابراز نگرانی شده است. و در خبر دیگر، دو زمین لرزه شدید شمال شرقی میانمار را تکان داد. به گزارش مرکز زمینشناسی آمریکا، دو زمین لرزه به فاصله 1 دقیقه در نزدیکی مرز میانمار با تایلند به شدت 7 درجه ریشتر رخ داده است که ظاهراً تاکنون تنها 1 نفر در آن جان باختند. آقای زند،
با تشکر از آقای قویمیش، در ساعت‌های آینده هم خبرهای مفصل‌تری رو به اطلاع شنوندگان خواهیم رسوند. قبل از ادامه برنامه، این مژده رو با آن دست از شنوندگان هم که اطلاع ندارن احتمالاً بدم که در حدود نیم ساعت دیگه رادیو فردا مثل 2 روز سابق کنسرت ابی و شادمهر عقیلی رو که از دبی در دبی هست به طور مستقیم پخش خواهد کرد. تا اون زمان هم با ما بمونید و گزارش‌های بیشتری برای شما داریم. و اما نگاهی به آنچه که در این مجله شبانگاهی برای شما آماده کردیم. تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در گفتگوی با 3 فعال حقوق بشر و 1 روزنامه‌نگار. نامه گروهی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین. نویسندگان نامه میگویند هرگز به خاطر دیدن بهار با زندانبانان معامله نمی‌کنیم. در بحرین رهبران مخالفان جمعه را روز خشم اعلام کردند و از مردم خواستند در تظاهرات ضد حکومتی شرکت کنند. و در سوریه ده‌ها کشته و زخمی همراه با گسترش موج اعتراض‌ها به حکومت بشار اسد. همه اینها در دقایق آینده، با ما بمانید. روز پنجشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست خود در ژنو قطعنامه پیشنهادی برای اعزام گزارشگر ویژه این سازمان به ایران برای بررسی وضعیت حقوق بشر را تصویب کرد. در رأی‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل، نمایندگان اکوادور، بنگلادش، پاکستان، چین، روسیه و کوبا به قطعنامه پیشنهادی رأی منفی دادند، ولی 22 کشور از 47 کشور عضو با رأی مثبت خود برای نخستین بار در دهه اخیر تصمیم گرفتند گزارشگر ویژه‌ای را به ایران بفرستند. در رأی‌گیری روز پنجشنبه 14 کشور رأی ممتنع دادند و 4 کشور هم در رأی‌گیری شرکت نکردند. همکاران ما در رادیو فردا پس از اعلام نتایج رأی‌گیری در شورای حقوق بشر سازمان ملل به سراغ چند تن از فعالان حقوق بشر رفتند و نظر آنان را درباره تصمیم کم سابقه شورای حقوق بشر سازمان ملل جویا شدند. هادی قائمی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در گفتگویی با علیرضا طاهری از رادیو فردا رأی‌گیری روز پنجشنبه را پیروزی بزرگی خوانده و درباره پیامدهای احتمالی عدم همکاری جمهوری اسلامی با گزارشگر ویژه سازمان ملل به ما چنین میگوید.
این پیروزی بسیار چشمگیری برای مردم ایران هست که حقوقشون در 2 سال گذشته به خصوص به طور پاهشی نقض شده. به اینکه توجه کل جامعه جهانی به وضعیت ایران معطوف شده بسیار مهم هست در مورد اینکه چه اتفاقاتی در ایران خواهد افتاد. این گزارشگر نقش مهمی رو بازی میکنه، چرا که در ایران هیچ نهاد مستقلی باقی نمونده و نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی که باید نظارت کنن بر عملکرد قوه قضاییه و دولت متاسفانه خودشون در نقض حقوق بشر دست دارن و در نتیجه این حداقل کاری بود که جامعه بین المللی در حمایت از مردم ایران میتونست انجام بده.
موفقیت گزارشگری که تعیین خواهد شد در مورد حقوق بشر در ایران چقدر وابسته خواهد بود به همکاری خود رژیم جمهوری اسلامی؟
در این قطعنامه مشخصا از دولت ایران خواسته شده که همکاری کنه و چنان که این گزارشگر به ایران راه در داده نشه، اول از همه این که میتونه هنوز اطلاعات و گزارشات دقیقی رو پخش کنه و به شورای سازمان ملل برسونه. اما نکته مهم این هست که این خود قطعنامه به دنبال عدم همکاری دولت ایران بوده. اگر عدم همکاری تداوم داشته باشه، شکی نیست که مرحله بعدی در شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود و چنان که خشونت‌ها در ایران ادامه پیدا کنه، حاکمان ایران مانند معمر قذافی متهم به جنایت علیه بشریت و ارجاع به دادگاه‌های بین‌المللی خواهند شد.
سخنان هادی قائمی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران را می‌شنیدید. و اما شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل هم در گفتگوی با الهه روانشاد از رادیو فردا می‌گوید تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل کمک بزرگی به فعالان حقوق بشر در ایران است و جمهوری اسلامی باید با فرستاده ویژه سازمان ملل همکاری کند. شیرین عبادی:
دولت ایران باید گزارشگر رو به ایران راه بده و باید باهاش همکاری کنه، اما اگر باسم بخواهد لجاجت کنه و باسم اطاعت نکنه از قواعد بین المللی، اون وقت این میتواند پله اول باشد برای اینکه ثابت بشود دولت ایران مرتکب جنایت علیه بشریت است و در دادگاه های بین المللی مورد محاکمه قرار بگیره.
خانم عبادی، چه تضمینی وجود داره که انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر به وسیله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کمکی باشه در راستای اجرای حقوق بشر در ایران؟
مسلماً کمک بزرگی است، زیرا که دولت ایران نقض حقوق بشر در ایران رو سعی میکنه بپوشانه، پنهان بکنه، به همین دلیل خبرنگارا رو به ایران راه نمیده، سانسور شدیدی هست و اگر یک شخص بی‌طرف بیاید و همه مسائل رو گزارش بده، خیلی از حقایق روشن میشه. داستان کهتزک در حقیقت اونی نبود که دولت عنوان میکرد. نقش آقای مرتضوی هنوز نادیده مانده، یا اینکه وضعیت زندانیان سیاسی ما در حال حاضر هیچ کس خبر نداره که اینا چه میکشن. یه مقام بی‌طرف باید بیاد اینا رو ببینه و گزارش بکنه.
نظرات شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل را میشنیدید در گفتگوی با الهه روانشاد. در همین حال عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، نیز در گفتگویی با مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا اطلاعات بیشتری در مورد زمان انتخاب گزارشگر ویژه سازمان ملل و چارچوب کار این فرستاده به ما می‌دهد.
چارچوب رسیدگی گزارشگر قطعنامه‌های گذشته به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل، آخرین قطعنامه در دسامبر سال گذشته بود و گزارش نیمه دوره‌ای که آقای بانکیمون داده و دیروز در شورای حقوق بشر مطرح شد، تمام اینها موارد نقض حقوق بشر مشخص میکنه و در اجلاس آینده شورا که البته اجلاس اداری خواهد بود و در اوائل ماه می، یعنی نزدیک یک ماه و نیم دیگه تشکیل خواهد شد، گزارشگر ویژه انتخاب میشه.
آقای لاهیجی، مشخص هست که گزارشگر ویژه حقوق بشر قرار هست که از چه کشوری تعیین بشه؟
ما کوشش میکنیم که برای رفع بهانه‌گیری های جمهوری اسلامی این گزارشگر در حد امکان از یکی از قاره های آفریقا یا آسیا باشه، که باز جمهوری اسلامی نگوید که آمریکا و کشورهای غربی دارن علیه ایران و جمهوری اسلامی توطئه میکنن و شاید حتی بتوانیم گزارشگر مسلمان معرفی بکنیم. در حال این بسته به این استش که کسانی که معرفی میشند مورد تایید شورای حقوق بشر باشند و با در انتظار تصمیم اجلاس امید داریم که پس از تعیین گزارشگر ویژه جمهوری اسلامی دست از سیاست عناد و دشمنی و لجبازی با جامعه بین‌المللی و با مردم ایران برداره و واقعا اجازه بده که این گزارشگر ویژه به ایران بره برای رسیدگی درباره ابعاد گسترده نقض حقوق بشر.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس. مهتاب وحیدی راد گفتگوی دیگری داشته با بیژن صفصری، روزنامه‌نگار مقیم آمریکا، و نظر او را درباره تصویب قطعنامه پیشنهادی برای ارسال اعزام گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران جویا شده است. بیژن صفصری:
در واقع میشه گفتش که این بهترین خبری هستش که در این ایام عید مردم ایران داده شده، خصوصا که با لابیایی که جمهوری اسلامی با کشورهای به اصطلاح متحد خودش داشته شکست بزرگی خوردش. شما نگاه کنین از جمع آرایی که داده شده اختلاف آنقدر زیاد و فاحش هستش که به هیچ عنوان من فکر نمی کنم توجیه‌پذیر باشه برای نظام جمهوری اسلامی. یعنی با 22 رأی مثبت که در مقابل فقط 7 رأی منفی داشتیم، تازه اون 14 رأی ممتنع هم از بین کشورهایی هستش که اتفاقا یکیشون برزیل هستش که آقای احمدی نژاد روی اون خیلی مانوف میداد و خیلی فکر میکردن که بتونن رأی منفی این کشور داشته باشن.
چقدر میشه امیدوار بود به اینکه جمهوری اسلامی به تعهدات بین المللیش پایبند باشه؟
حالا دیگه اینجا مهم نیستش که ایشون پایبند باشه یا نباشه، یعنی نظام جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه سازمان ملل به عرصه جدیدی پا گذاشته که تا حالا بی سابقه بوده. این اولین موردی هستش که سازمان ملل در رابطه با نقض حقوق بشر وارد داره میشه و میاد لیبی و اینطور تحت فشار داره میذاره و پشتبند این قضیه شما میبینید که این قانون رو تصویب میکنه برای ارسال یک گزارشگر به ایران. و این نشون دهنده این هستش که اگر ایران باز هم بخواد اینا رو نادیده بگیره و باز هم کاری که تا حالا داشته انجام میداده انجام بده، سازمان ملل لاجرم باید تصمیم قاطعانه بگیره. در واقع سازمان ملل با این تصویب اعلام آمادگی کرده برای مقابله با این نقض حقوق بشر در ایران.
بیژن صفصری، روزنامه‌نگار در آمریکا. شنوندگان عزیز، شما هم اگر پیشنهاد و یا نظری دارید درباره این موضوع و یا موضوعهای دیگر می توانید با ما تماس بگیرید.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
در ایران جمعی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین به مناسبت سال نو بیانیه منتشر کرده و گفتند هرگز به خاطر دیدن بهار با زندانبانان معامله نمی کنیم و به دیکتاتور کمترین باجی نمی دهیم. پایان نقل قول. به گزارش وبسایت کلمه، این زندانیان سیاسی همچنان بر پایبندی خود به آرمانهای آزادی خواهانه و دموکراسی طلبانه تأکید کردند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از وحید پور استاد بشنوید.
جمعی از زندانیان سیاسی بند 350 اوین همزمان با آغاز سال نو با انتشار یک بیانیه خطاب به ملت ایران تأکید کرده اند. اگر این دومین نوروزی است که ما زندانیان سبز حوادث پس از انتخابات تحویل سال را در زندان جشن می‌گیریم، تعدادی از زندانیان سیاسی همچون برخی از فعالان کارگری، زنان، روزنامه‌نگاران و دانشجویان سال‌هاست که بدون یک روز مرخصی آمده شد، چندین و چند بهار را تنها از پس میله‌های آهنین زندان و سقف‌های بلند و سیاه آن شاهد بوده‌اند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است روز نو ما وقتی ساخته می شود که کسی به خاطر عقایدش راهی زندان نشود و هیچ قلمی به خاطر نقد قدرت شکسته نشود، رأی مردم به هیچ انگاشته نشود و تنها انتخابات آزاد سرنوشت مردم را رقم بزند. این زندانیان سیاسی همچنین تأکید کردند روز نو ما زمانی رقم می‌خورد که همه زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد بشوند، رسانه‌ها از سانسور رها و همه شهروندان از حق قانونی برگزاری تجمع برخوردار بشوند. این زندانیان سیاسی بند 350 اوین با تقدیر از مقاومت و ایستادگی رهبران مخالفان دولت، میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسران آنها، عالی‌ترین مقامات حکومت ایران را مسئول سلامت و امنیت آنها دانستند و در ادامه نوشتند فراموش نکرده ایم که بیش از این رئیس قوه قضایی بارها اعلام کرده است که برخورد با سران جنبش اعتراضی تنها با دستور رهبری نظام صورت خواهد گرفت. پس مسئولیت حصر خانگی رهبران جنبش سبز را متوجه کسانی می دانیم که رئیس قوه قضایی پیش از این با آنها اشاره کرده بود.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur budget.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
در بحرین که چندی است تظاهرات ضد حکومتی در آنجا آغاز شده، مخالفان روز جمعه را روز خشم اعلام کردند و به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه‌های سیاسی و فعالان حقوق بشر در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری روز خشم روز جمعه فردا در این کشور هستند. مراد ویسی گزارش می‌دهد.
دعوت به تظاهرات علیه حکومت بحرین از طریق اینترنت. یک هفته پس از سرکوب شدید تظاهرات مخالفان در بحرین، آنها روز جمعه را روز خشم نامگذاری کردند. با این وجود میسون سبکار، یک سخنگوی رسمی دولت بحرین، روز پنجشنبه اعلام کرد نیروهای امنیتی بر اوضاع مسلط هستند و با هر گونه ناامنی مقابله خواهند کرد. این سخنگوی دولت بحرین همچنین گفت ما درباره مداخلات خارجی در وقایع اخیر بحرین اسناد کافی در دست داریم و در موقع مناسب آنها را منتشر خواهیم کرد. میسون سبکار از سخنان سید حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان و نیز مواضع مقامات ایرانی به عنوان نمونه ای از این مداخلات نام برد. حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، طی سخنانی در حمایت از مخالفان در بحرین گفته بود خون شما نظام طاغوت را در هم خواهد شکست. این سخنان باعث واکنش سعد حریری، نخست وزیر سابق لبنان و رقیب اصلی سید حسن نصرالله در لبنان شد. سعد حریری این سخنان رهبر حزب الله لبنان را نوعی تلاش برای ایجاد دودستگی در جهان عرب خواند. از سوی دیگر شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین در تازه ترین اقدام برای راضی کردن مخالفان، وزرای مسکن و توسعه اجتماعی را برکنار و به جای آنها افراد جدیدی را منصوب کرد. شیخ خلیفه بن احمد زهرانی، رئیس مجلس نمایندگان بحرین، نیز در گفتگو با روزنامه شرق الاوسط گفت جمعیت وفاق وطنی، یعنی مهمترین تشکل سیاسی شیعیان بحرین، همچنان در مجلس این کشور حضور دارد. شیخ زهرانی گفت ما از برادرانمان در جمعیت وفاق وطنی می‌خواهیم که با ما برای مذاکره و گفتگو درباره اصلاحات در کشور همراه شوند. پیش از این 18 نماینده شیعه وابسته به جمعیت وفاق وطنی در اعتراض به برخورد نیروهای امنیتی بحرین با تظاهرکنندگان مخالف از سمت نمایندگی مجلس استعفا کرده بودند و نهایت آن که شرکت هواپیمایی بحرین پروازهای خود به 3 کشور شیعه نشین خاورمیانه یعنی ایران، عراق و لبنان را متوقف کرده است.
مراد ویسی گزارش می‌داد. ساعتی پیش یکی از مشاوران رسانه‌ای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از احتمال لغو وضعیت فوق‌العاده که از سال 1963 تا کنون در آن کشور به اجرا درآمده خبر داد. این در حالی است که تظاهرات ضد دولتی در سوریه هر روز شدت بیشتری می‌گیرد. جزئیات را در گزارشی از نادر صدیقی می‌شنویم.
بر اساس گزارش خبرگزاری ها کشتار مردم شهر درعا شبانه روز ادامه داشته و بیشتر کشته شدگان جوانانی هستند که بی محابا در برابر نیروهای امنیتی و نظامی دولت سوریه فریاد مخالفت با حکومت حزب بعث به رهبری بشار اسد سر می دهند. یک پزشک در بیمارستان اصلی شهر درعا به خبرنگار رویترز گفته است که تا نیمروز چهارشنبه تعداد جسدهایی که گلوله باران شده اند و به سردخانه بیمارستان انتقال یافته اند 25 تن بوده است. او افزود که از تعداد قربانیان جدید کشتارهای 24 ساعت گذشته خبری ندارد چون پس از یک هفته کار مداوم در بیمارستان یک روز تعطیلی گرفته است. رویترز در گزارش دیگری می نویسد که پلیس سیاه پوش ضد شورش به همراه نیروهای نظامی سوریه مسلح به مسلسلهای AK-47 خیابانهای شهر درعا را اشغال کردند. رهبران حزب بعث سوریه در نزدیک به نیم قرنی که قدرت حکومتی را در این کشور 20 میلیونی در اختیار دارند پیشینه آشکاری از سرکوب وحشیانه و مخالفان خود نشان دادند. از جمله در 1982 میلادی حافظ اسد پدر رئیس جمهور کنونی که خود در 1963 با کودتا سر کار آمد شهر هما را به خون کشید. تظاهرکنندگان خواستار آزادی‌های سیاسی و پایان دادن به فساد و ارتشاء در سوریه هستند. رویترز می‌نویسد که تظاهرکنندگان شعارهایی نیز علیه جمهوری اسلامی ایران، متحد اصلی حکومت سوریه و همچنین علیه حزب الله لبنان سر می‌دهند. سازمان ملل متحد، ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا جملگی خشونت‌ها و کشتارها و دستگیری مخالفان و روزنامه‌نگاران را در سوریه به شدت تقبیح کردند و بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، خواستار تحقیقات شفاف در مورد کشتارهای یک هفته اخیر شده است. خبرگزاری فرانسه هم در گزارشی می نویسد دستگیری فعالان مدنی در دمشق همچنان ادامه دارد و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تعدادی از این مخالفان و از جمله 2 وبلاگ نویس و روزنامه‌نگار سوری دستگیر شدند. در سوریه از 1963 میلادی به عبارتی از حدود 48 سال پیش قانون وضع فوق‌العاده حاکم است که هر گونه تظاهراتی را منع می‌کند. شهر درعا با 250 هزار تن جمعیت بر 120 کیلومتری جنوب دمشق و در نزدیکی مرزهای اردن این روزها عزادار قربانیان خود و از جمله یک دختر بچه 11 ساله است که به هنگام اصابت گلوله در کنار یک پزشک و آمبولانس پناه گرفته بود. در پیامی که در یک صفحه اینترنتی فیسبوک انتشار یافته است، روز جمعه روز اعتراض سراسری در سوریه اعلام شده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد و در اینجا می‌رسیم به برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی. گزارشی تاریخی از همکارم مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنند.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشد.
صدام حسین به گفتگو کردند که بهترین
کارها را انجام دهند. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
ششم فروردین سال 1359 در ایران اعلام شد که آیت الله خمینی نامه ای از جیمی کارتر رئیس جمهور وقت امریکا دریافت کرده است. اهمیت این نامه در این است که دو هفته پس از آن روابط دیپلماتیک ایران و امریکا قطع شد و حالا 31 سال است که این روابط دیگر برقرار نشده است. در واقع نامه جیمی کارتر به آیت الله خمینی در 31 سال پیش آخرین مکاتبه مهم ایران و امریکا قبل از قطع روابط دو کشور است. نامه جیمی کارتر در 26 مارس 1980 یعنی 4 فروردین سال 59 نوشته شده بود. رئیس جمهور امریکا در این نامه خطاب به آیت الله خمینی گفته بود ما آماده پذیرش حقایق جدید که مولود انقلاب ایران است هستیم. این امر همچنان هدف و آرزوی ماست، زیرا تصور میکنم که ما هدف واحدی را که صلح جهانی و برقراری عدالت برای همه ملل است تعقیب میکنیم. البته جیمی کارتر در این نامه خود از ادامه گروگانگیری دیپلمات‌های امریکایی در تهران ابراز نگرانی کرده بود و در واقع با دولت ایران نوعی اتمام حجت کرده بود. صدای جیمی کارتر را میشنوید در سالهای بعد درباره محتوای آن نامه.
We send word to the Ayatollah that if he injured a hostage.
من به آیت الله خمینی پیغام دادم که اگر صدمه‌ای به گروگان‌ها وارد شود ما روابط تجاری ایران را با سایر نقاط جهان از طریق اقداماتی مانند محاصره بنادر ایران متوقف خواهیم کرد و یا کارهای دیگری که من نمی‌خواهم جزئیات آن را بگویم. همچنین به آیت الله پیغام دادم که اگر گروگان‌ها کشته شوند ما واکنش نظامی انجام خواهیم داد.
جیمی کارتر پیش از آن نیز در پاییز سال 1358 و 2 روز پس از اشغال سفارت امریکا در تهران توسط دانشجویان ایرانی نامه مشابه به آیت الله خمینی نوشته بود. جیمی کارتر در آن نامه خواستار حل اختلافات بین ایران و امریکا شده و از آیت الله خمینی خواسته بود به اتباع آمریکایی مقیم ایران اجازه داده شود تا به کشورشان برگردند. آیت الله خمینی در آن هنگام از اقدام دانشجویان ایرانی در تصرف سفارت امریکا حمایت کرده و گفته بود
شما می‌بینید که الان مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم هیچ غلطی نمی‌کنه.
در چنین فضای آیت الله خمینی که در آن زمان جریانات ضد امریکایی در ایران را رهبری و تأیید می‌کرد واکنشی منفی به هر دو نامه جیمی کارتر نشان داد. رهبر وقت جمهوری اسلامی در فروردین سال 59 دستور علنی شدن متن نامه کارتر درباره گروگان‌های امریکایی را صادر کرد. 16 روز بعد جیمی کارتر دستور قطع روابط دیپلماتیک ایران و امریکا را صادر کرد. آیت الله خمینی نه تنها از این اقدام ناراحت نشد، بلکه از آن استقبال کرد و گفت
چیز کرده بود که در روابط ایران با امریکا یه قدری خطر میفته. ای الهی که خطر میفته. ما روابط با امریکا میخوام چه بکنیم؟ روابط ما با امریکا روابط یک مظلوم با یک ظالم است. روابط یک غارت شده با یک غارتگر است. ما میخوام چه کنیم؟ اونا میل دارن که با ما روابط، اونا احتیاج دارن که با ما روابط داشته باشن.
پس از این کش و قوس ها دو هفته بعد جیمی کارتر در 5 اردیبهشت سال 59 دستور انجام عملیات نظامی برای آزادی گروگان‌های آمریکایی در تهران را صادر کرد. اما این عملیات در صحرای طبس به شکست انجامید و تنش بین ایران و آمریکا را بیشتر کرد. سرانجام اگرچه گروگان‌های آمریکایی سال بعد و پس از 444 روز آزاد شدند، اما روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا که 30 سال پیش قطع شد هرگز دیگر برقرار نشده است.
شنوندگان عزیز، با پایان مجله شبانگاهی شب و روز خوشی را برایتان آرزو می‌کنیم. لحظاتی دیگر پخش مستقیم کنسرت ابی و شادمهر عقیلی از دبی از رادیو فردا آغاز می‌شود. با ما بمانید.
خب سلام به همه شنونده هایی که در این لحظه منتظرن تا ما به دبی بریم بدون فوت وقت. میریم پیش پیام رضی ببینیم چه خبر است. پیام، صدای منو داری؟
سلام 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 به شما در استودیو در رادیو فردا در پراگ و به همه شنونده هایی که برای سومین شب متوالی شنونده ما هستند. ساعت 10:30 است در همه جای ایران. شادمهر عقیلی 40 ثانیه است که به روی صحنه اومده. بدون فوت وقت میریم به صحنه با شادمهر عقیلی.
رادیو فقط رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده کنسرت شادمهر هستید. پیام عزیز، صدای منو داری؟
صدای شما رو به خوبی من میشنوم. خیلی معذرت میخوام که با این شدت و حدت در زمان کم ما سلام کردیم به شنوندگان رادیو فردا. خوشحال هستم که برای سومین شب هم در کنار ما و کنسرت های زنده نوروزی رادیو فردا از شهر دبی هستید.
پیام، میتونی بگی که جو سالن چجوریه و شادمهر چه تیپی زده و چجوری هست اصلا آرایش امشب کنسرت؟
اول از همه باید بگم که یک مطلب خیلی مهم اینه که کنسرت های امشب در شهر دبی مصادف شده کنسرت هایی که در سالن تنیس، جایی که ما ازش به صورت زنده برنامه پخش میکردیم در دو شب گذشته، مصادف شده با کنسرت هایی از هنرمندان محبوب ایرانی در نقاط مختلف شهر دبی. و این در واقع دلیلی بر این شده، مثل آقای داریوش که در جای دیگری کنسرت دارن امشب. محمد، میدونم شنونده ها در دو روز گذشته از ما خواهش کردن زیاد بین ترانه ها حرف نزنیم. ترانه بعدی آغاز شد، برمیگردیم به صحنه.
باش.
سکوتی بر لبانم عشق پیدا. بدون تو هیچ هستم ندارم نتو میدیدم فردا. شبم تاریک و سرده دلم بی تو بغم ها بودم. برای عاشقی چون من سکوتی این چنین آواز مرگه. عشق من یا برگرد دوباره به چشمان هنوز در انتظاره رای دیدن تو دلم چه شوقی داره. توی تنها ستاره شیرا دل من خوش دل من عشق حسیرم بی تو من میمیرم. شیرا دل من خوش دل من عشق حسیرم تو من میمیرم. با تو فرمان میشم تو افسان میشم. اگه باشی کنارم به شکوه بهارم.
بجا صدای دستا نمیاد اصلا خیلی شده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
تو تنهای تنها سکوتی بر لبانم عشقی پیدا. بدون تو هیچ اصلا ندارم من رو میبیدم فردا. شبم تاریک و سرد دلم بی تو به غم ها بگرد. برای عاشقی چون من سکوتی چنین آواز مرگه. عشق من بیا برگرد دوباره که چشم هنوز در انتظاره. دلم چه شوقی داره. توی تنها ستاره.
جی وینا رو شنیدید، از صمد وفایی بود ترانش و سروش طهماسبی آهنگش رو ساخته بود با تنظیم خود شادمهر. برمیگردیم صدای شادمهر رو به صورت زنده از دبی میشنوید.
چشم، یه دو سه تا آهنگ پشت سر هم بریم، هم من گرم بشم هم شما یه خورده خیالمون راحت تر شه، که من اینجا انرژی نگیرم نمیتونم بخونم. همین آهنگو میتونیم بخونیم با من یا نه؟
دست تو تو دست من بود، دلت هم جای دیگه، تو خودت خبر نداری اما چشمات میبینه. مدتی بود حس میکردم که دلت یه جا اسیره، پشت پا زدی به وقتت که با سرچت تو میگی یه وقت آگاهی پیش میاد که اشتباهی، نه دیگه دیگه نمیشه ستانم برانی. تو میگی یه وقت آگاهی پیش میاد که اشتباهی،
قربونش ماهای همه تیم.
خب ترانه محال بود، سروده شیدا شفیعی از آلبوم پاپکورن. باز ادامه میدیم با شادمهر.
صدای دستا کو
رادیو فردا.
آدم فروش،
آدم فروش،
دست تو رو شده برام، حسه ها تو بلد شدم، من آدم خوبی بودم به خاطر تو بد شدم. عاشق سر به راه تو کشیدی دنبال خوده، هرچی که بوده بین ما من و برو مال خوده. دیدی که سوختی،
دیدی که ساختی
و ما رو فروختی، وقتی دیدی که سوختی، وقتی و ما رو فروختی، دست تو رو شده برام، صفات رو بلد شدم، من آدم خوبی بودم به خاطر تو بد شدم. آدم فروش، عاشق سر به راه تو کشیدی دنبال خوده، هرچی که بوده بین ما
حسابی شادمهر قوقا کرده پیام، اینطور نیست؟
همینطوره. اول از همه باید بگم که ارکستراسیون این ارکستر که امروز با خودش آورده اینجا شادمهر خیلی متفاوته. نوازنده های واقعی، نوازنده های سازهای بادی، گیتار بیس، گیتار اکوستیک، درام، یه گیتار ریتم، گیتار دیگه، همه با هم دیگه اینجا هستن. و الان میریم سراغ ترانه پر و پرواز.
آره، آدم فروش رو که شنیدیم از نیلوفر لاریپور بود شعرش که در ایران شاعرش، و تبریک هم میگیم سال نو رو به این ترانه سرا. خب شادمهر داره آماده میشه که برای آهنگ بعدی پر پرواز، و در این فاصله فرصتی هست تو از پیام بپرسم که پیام اون سوال منو جواب ندادی که شادمهر امشب چه تیپی زده.
شادمهر یه پیرن مشکی پوشیده با یک شلوار مشکی و یک بند شلوار قرمز رنگ هم داره و یک گردنبند فربهر از راه دور که من میبینم یه فربهرم انداخته به گردنه.
به به
قدم زدم، شاید که باورت بشه معنی عشق و بلدم، نگاه زب دارم و تو چشمای تو جا میذارم، به خاطر دیدن تو پنجره رو با میذارم. یه معنی تازه میدی به شعر دل سپوندگی، با تو چه سب دروشم بی تو محال زندگی. یه معنی تازه میدی به شعر دل سپردگی، با تو چه سبز روشنم بی تو مهار زندگی، با تو چه سبز روشنم بی تو مهار زندگی. پیش بازی چشمای تو قدم زدم، شاید که باورت بشه معنی عشق و بلدم، نگاه تب دارم و تو چشمای تو جا میذارم، به خاطر دیدن تو پنجره رو با میذارم. یه معنی تازه میدی به شعر دل سپردگی، با تو چه سب روشنم بی تو محال زندگی. یه معنی تازه میدی به شعر دل سپردگی، با تو چه سب روشنم بی تو محال زندگی، با تو چه سب روشنم بی تو محال زندگی.
خب آتش بازی رو شنیدید، باز هم از نیلوفر لاریپور با آهنگی از محمد رضا چراغعلی که هر دو هنرمند در ایران زندگی میکنند.
یادمه تو ایران که بودم این فرهنگسرای بهمن کنسرت میذاشتن، اگه دوستان رفته باشن اونجا میدونن چه جوریه دیگه. تو این فرهنگسرا همیشه من یادمه همه حالشون خیلی بهتر از اینجا بود، اگه مشروبا رو تو ماشین میخوردن همیشه. امیدوارم که اینجا به اندازه کافی باشه که من دارم، شما نگران خودتون باشین. خب دیگه زیاد عزیزم. لایتاری خود کم بشن.
بیا این ستاره ناتمومه، بی تو نفس کشیدنم حرومه. من عاشق ستاره بوشم، دلم برای دیدنت بوشم. بیا این ستاره ناتمومه، تو نفس کشیدنم حرومه. قرار نبشم خطی عاشقونه، که یادگاری بیشه تو
رادیو فردا گوش میکنید.
حالا برسه
میدونم که اون نگاه تو دوزید گوشه ای رو شست و ساله خرید. بدون تو پر از حراسم، بدون تو سایه شده لباسم. من میدونم کی بود نگاه تو دزدید بعد گوشه ای نشست و ساله خندید. که بدون تو پر از حراسم، بدون تو سایه شده لباسم.